سازاست. در واقع مستندساز ها از قدیم به کشورهای مختلف، شهرهای مختلف، جاهای مختلف میرفتن، سفر میکردن و از اونجا گزارش هایی رو تهیه میکردن. همه اینا سفرنامه های فیلمی هستن یا فیلمیک هستن و در واقع مستندهایی هستن که میتونن در مورد جاهای مختلف ما اطلاعات جدید و جذاب، تحلیل های خوبی رو ارائه بدن. چون خیلی سفرنامه فیلم در واقع کار تخصصیه، در این مورد من خیلی توضیح نخواهم داد، ولی این کار کاریه که کارگردان لازم داره که فیلمنامه داشته باشه، سناریو داشته باشه و از این قبیل.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی ایران. آرزو میکنم که تا به دینجای شب به همه شما همیهنان عزیز و ارجمندمون خوش گذشته باشه، جمعتون جمع باشه هر کجا که هستید. آرزو میکنم که قصه از دل مهربونتون دور باشه و خلاصه آرامش خاطر قرین لحظه لحظه های شبانگاهتون باشه. خیلی از شما همیهنان عزیزمونم الان خب به واسطه حالا نوع شغلی که دارین سر کار هستین، آتش نشانان عزیز، رانندگان عزیز که بخش عمده ای از مخاطبان رادیو راننده ها هستن، به همه شما عزیزان خدا قوت میگیم. انشاءالله که پر از روزی باشه، پر از خیر و برکت باشه لحظه هاتون و در کل آرامش رو براتون آرزو داریم. دعوت میکنم همچنان با رادیو ایران همراه باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
آینه ای برابر آینت میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام میکنم به یکایک شما دوستان عزیزم، شنونده های وفادار و صمیمی برنامه تالار آینه. من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب خوندنی دیگه. اثری که این بار براتون انتخاب کردم، دنیای ایرانی، بازیابی گستره زبان فارسی، تألیفی از منصور مهدوی. کتاب دنیای ایرانی، بازیابی گستره سرزمینی و قلمرو زبان فارسی، تألیف منصور مهدوی، از سوی انتشارات اشراق حکمت منتشر شده. این کتاب در سه بخش اصلی به بررسی گستره زبان فارسی در دوره‌های گوناگون تاریخی می‌پردازد. بخش اول به تاریخ و گستره زبان فارسی در ایران اختصاص یافته. مؤلف در بخش دوم به بررسی گستره زبان فارسی در فرامرزها می‌پردازد و در بخش سوم زبان و ادبیات جهانی، موضوعی است که با تمرکز بر شاعران بزرگ ایرانی در این اثر بهش پرداخته میشه. در پیشگفتار کتاب آمده، زبان شناسه فرهنگ است چرا که تجلیگاه فکر، هنر، آیین و رسوم یک ملت و تمدن است. ملت‌ها داشته‌های معنوی و مادی خود را به آشکارترین وجه در زبان خیش نشان می‌دهند. همچنین زبان حلقه ارتباط میان انسان‌ها و ملت‌هاست. از این رو یکی از سریع‌ترین راه‌های تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از دیگر ملت‌ها زبان است. از دیگر سو گستری یک زبان میتواند نشانگر قدرت یک فرهنگ باشد، چرا که نخستین درخشش های زیبایی یک فرهنگ در زبان خواهد بود. زبان فارسی از جمله کهن‌ترین و پرگستره‌ترین زبان ها در طول تاریخ بوده است. آنچه که در گستری زبان فارسی اهمیت بیشتری دارد این است که گستره جهانی این زبان طی قرنها به صورت طبیعی و بدون پشتیبانی دولت مرکزی ایران فراهم شده است. چون گاهی در شرایطی که دولت ملی در ایران از میان رفته است، این زبان مرزهای ایران را در نوردیده و به دورترین جاها در آسیا وارد شده و آنچنان خوش درخشیده است که پس از قرنها هنوز آثار آن پابرجاست. حتی گاه دولت‌هایی که به لحاظ سیاسی در نبرد با دولت مرکزی ایران بوده اند، زبان فارسی را در قلمرو خود و حتی در اروپا ترویج کردند. این امر نشان از دلنشین بودن و خوشخوانی این زبان و البته آثاری پرمحتواست که در این زبان پدید آمده است. ادیبان، عارفان، فیلسوفان و عالمان دینی در گذر زمان کتاب‌ها و مجموعه‌های پر از نکته‌های جاودانه و انسانی پدید آوردند که هیچگاه گرد زمان بر گرد آنها نمی‌گردد. همین امر در غیاب اقدامات مسئولانه هنوز به تداوم گستری زبان و ادبیات فارسی مدد می‌رساند. در بخشی دیگر از کتاب دنیای ایرانی بازیابی گستره زبان فارسی می‌خوانیم: زبان فارسی در گستره‌ای از آسیای جنوب شرقی تا قلب اروپا و شمال افریقا در طول قرن‌ها نه تنها باعث پیوند ملت‌های مسلمان و بیان ارزش‌های انسانی و الهی شده است، بلکه جریانی از آثار فاخر را پدید آورده که دانشمندان سایر ملت‌ها را شیفته خود کرده است. هنر زبان فارسی این بوده است که از یک سو با ترویج اسلام پیوند خورده و از دیگر سو به دلیل الهی بودن آثار این زبان واجد گونه‌ای قدسیت است. زبان فارسی بر دوش مجاهدان، عارفان و ادیبان به سرزمین‌های دیگر رفته و بر دل مردم نشسته و شخصیت‌های برجسته‌ای را پرورش داده است که آثارشان هنوز در ایران و سایر کشورهای فارسی زبان واجد اعتباری علمی است. مسلمانان هر جا رفتند زبان فارسی را ترویج کردند. البته این زبان تمدن‌ساز غیر مسلمانان را نیز شیفته خود ساخت. دلبستگی پیروان ادیان دیگر و سایر اقوام به زبان فارسی نشانه از هویت جهانی این زبان دارد. جریان گسترش زبان فارسی در سده‌های گذشته به دلیل مداخله استعمارگران به ویژه انگلیس با موانعی مواجه شده و از رشد طبیعی خود باز مانده است. بسیاری از کشورهایی که زبان فارسی در آنها رایج بود امروز در اشغال زبان و خط استعمارگران است. مردمانی که تا 100 سال پیش به زبان فارسی سخن می‌گفتند، امروز به دلیل تغییر خط یا زبان از زبان فارسی فاصله گرفتند. طی دو قرن گذشته قدرت‌های استعماری برای اشغالگری و تثبیت قدرت خود بسیاری از حوزه‌های فرهنگ و تمدن ایرانی و زبان فارسی را جدا کردند. آنها با تحمیل و اجبار فرهنگ و زبان خود را در آن جاری ساخته و یا دست کم با تغییر خط ارتباط فرهنگی آنها را با ما قطع کردند. این یغمای فرهنگ و زبان در گذر زمان از حافظه تاریخی مردم و حتی نخبگان پاک شده است، تا جایی که قلمرو زبان فارسی را محدود به مرزهای تحمیلی کنونی یا چند کشور خاص می دانیم، در حالی که این زبان قدسی قرنها در تعدادی پرشمار از کشورهای کنونی آسیا و حتی اروپا رواج داشته است. استعمارگران پس از اشغال حوزه‌های دوردست زبان فارسی به کشورسازی در گستره سرزمینی ایران مبادرت ورزیدند، با پدید آوردن مرزهای ساختگی انواع محدودیت‌ها و محرومیت‌ها را در کنار ستمهای بیشمار به ایرانیان تحمیل کردند. تغییر زبان و خط با فشارها و آزارهای بسیار توأم بوده که مسئولیت فارسی زبانان را دوچندان می کند. آنان بدین مقدار نیز راضی نبوده و با روشهای گوناگون می کوشند در مرزهای کنونی کشور ایران فرهنگ ایرانی و زبان فارسی را به چالش بکشند، به طوری که ایرانیان در سرزمین خود فرهنگ و زبان بیگانه را دارای وجاهت و ارزش بدانند. چون که استعمارگران می کوشند در جهان اسلام مسلمانان بیش از فرهنگ خود به فرهنگ غرب متمایل باشند. این پدیده شاید مهمترین چالش فکری جهان اسلام و ایران باشد. مؤلف هشدار داده است که دولت مردان و مردم به طور طبیعی باید در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی برنامه‌ای مشخص برای دهه‌های آینده داشته باشند. در این کتاب پیشنهادهایی در این باب مطرح شده است. به گفته نویسنده کتاب دنیای ایرانی بازیابی گستره زبان فارسی، این اثر برای نخستین بار گستره زبان و ادب فارسی در هند، چین، اروپا و سایر سرزمین‌ها را به طور کامل با تکیه بر منابع معتبر تاریخی و ادبی روایت می‌کند. این کتاب با نشان دادن گستره زبان فارسی و فرهنگ ایرانی یکی از هزاران دلیل غنا و عظمت فرهنگ و تمدن ایران را به همگان اثبات می کند. مؤلف در بخشی دیگر از فصل یکم کتاب می نویسد زبان فارسی نقشی بیمانند در پاسداری از فرهنگ ایرانی ایفا کرده است. این زبان از دوران باستان تا کنون محور جریان بخش فرهنگ و فکر در ایران زمین بوده است. برخی تمایزهایی میان فارسی میانه و فارسی نوین قائل بوده و بر این باورند فارسی در دوره اسلامی که به فارسی نوین شهرت یافته است با کلمات عربی آمیخته شده است. با این همه فارسی همان زبانی است که نیاکان ما هزاران سال پیش به وسیله آن با یکدیگر سخن گفتند و فرهنگ پرمایه خیش را به سایر ملت‌ها عرضه کردند. هرچند خطی که در دوره باستان محمل این زبان بوده است با خطی که امروز با آن می‌نویسیم متفاوت است. مؤلف بعدتر برای درک سیر زبان فارسی به بررسی دوران‌های گوناگون حکومت‌های ایرانی پرداخته، از جمله به زبان فارسی در عصر صفویه که در این باره می‌نویسد در آستانه عصر صفوی زبان، شعر و ادب فارسی به صورت یکی از ارکان اصلی فضل و کمال به حساب می آمد. از این رو شاهان و شاهزادگان و بزرگان ایران، روم و هند و هر کس که بر مسند مهتری تکه می زد، می بایست برای اظهار فضل از خرمن ادب فارسی خوشه‌ای می چید. ادب همان مفهوم گسترده‌ای را داشت که فرهنگ از ایران عهد ساسانی به بعد داشته است و مفاهیمی چون خط، انشا، شعر، دانش‌های ادبی و دانش‌های گوناگون را در بر می‌گرفت. از این رو در گستره‌ای از هند تا روم همه شاهان و شاهزادگان می‌کوشیدند تا در جرگه پارسی‌گویان به شمار آیند، تا از این رهگذر از فضل و کمال برخوردار باشند و به بی‌مایگی متهم نشوند. نکته بسیار مهم این است که زبان فارسی این جایگاه و این گستره را از زمانی پیدا کرد که حکومت‌های مغول بر این دیار حکومت کرده و خرابی‌ها و زیان‌های بیشمار وارد کردند، ولی چون روح عزت نفس و برتری فرهنگ ایرانی قابل مقایسه با وضعیت مهاجمان نبود، زبان فارسی و تمدن ایرانی نه تنها به حیات خود ادامه داد، بلکه عرصه‌های جدید را فتح کرد. مؤلف در تألیف کتاب دنیای ایرانی بازیابی گستره زبان فارسی از منابع مکتوب و آثار گوناگونی بهره گرفته که فهرست اونها رو در پایان کتاب و در بخشی با اختصاص به منابع آورده و بعد هم نمایه اسامی رو افسوده. سپاسگزارم دوستان عزیز، با شما این بار و در برنامه تالار آینه درباره یک کتاب سودمند و خوندنی صحبت کردم، اثری پژوهشی با سرنامه دنیای ایرانی بازیابی گستره زبان فارسی، تألیف منصور مهدوی که از سوی انتشارات اشراق حکمت و در 470 صفحه منتشر شده و در اختیار همه علاقمندان به زبان فارسی و فرهنگ و تمدن ایرانی قرار گرفت. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم و تا فرصت دیگر و تالار آینه دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم
السلام عليك يا أبا عبد الله
يا أبا عبد الله
سفر عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. اربعین فرصتی هست برای شناسایی خودمون و یکی از چیزهایی که کمک میکنه ما دریافت هامون رو بهتر با دیگران به اشتراک بگذاریم قالب سفرنامه هست. خدمت آقای مسعود آذرباد عزیز هستیم، نویسنده و ارزیاب ادبی. سلام عرض میکنم خدمت شما و میخوام من به عنوان یک کسی که میخوام سفرنامه رو شروع بکنم، گام به گام به من آموزش بدید که از کجا شروع کنم، چه مسیری رو طی کنم و به کجا برسم.
من هم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم. در واقع دو تا کار رو باید همزمان انجام بدیم اگه میخوایم سفرنامه خوبی بنویسیم. یکی این که بدانیم که دیگران که این مسیر رو رفتن چیا نوشتن. من وقتی بدونم که دیگران چه مسیر رو رفتن دو تا چیز یاد میگیرم. یکی این که یاد میگیرم که خوبهای اونها رو در خودم تکرار کنم و نهادینه کنم و اشتباهاتشون هم چی تکرار نکنم، و از اون طرف هم در مورد چیزهایی حرف بزنم که حالا اونها در موردش مثلا خیلی صحبت کردن. مثلا همه در مورد این که تو موکب‌ها مثلا در سفر اربعین از زائران امام حسین علیه السلام پذیرایی میکنن زیاد مینویسن. خب من به جای این بیام از کسایی بنویسم که از این زائران پذیرایی میکنن، یعنی هم اونو بگم هم اینو بگم یه چیز اضافه ای داشته باشه. ما وقتی بدونیم که دیگران قبل از ما چه مسیر رو طی کردن، بهتر میتونیم این مسیر رو بریم. کما اینکه شما تو زندگی روزمره‌مون هم همینه. مثلا ما تا حالا یه جاده‌ای رو می‌خوایم بریم، یه سفری می‌خوایم بریم، می‌پرسیم شما اینجا رفتی مثلا این فصل سال چی بپوشی بهتره، اونجا مثلا می‌خوای بری سوغاتی چی بیاری خوبه. همه اینها چی کمک می‌کنه که ما سفر بهتری داشته باشیم. دو اینه که یا ما این آدمی هستیم که دست به قلم بوده و اصطلاحا نویسنده است، که خب این آدم سر نوشتن خیلی تو فشارش.
دو تا سوال بپرسم. یه وقتی ما اگه سفرنامه دیگرانو بخونیم به ذهن ما سمت و سو نمیده.
ببین وقتی قرار باشه یه دونه بخونی نه، ولی وقتی شما 10 تای مختلف رو بخونی دیگه اینقدر از هر کدوم چیزای مختلف اومده خود به خود بهتریناشو میاد شما گزینش میکنید دیگه. مثلا من 3 تا 4 تا کار میخونم میفهمم که آره من باید تو سفرام باید مثلا با صداقت تصویرها رو نشون بدم. این دیگه چیزی نیستش که بگی من از این اثر گرفتم، نه، این چیزیه که شما چیزای خوبو تکرار میکنی. در کنار شما این را متوجه میشید که من میام از اون تکرارها چی فرار کنم. وقتی همه مثلا مسیر سفرنامه 40شون مثلا نجف تا کربلاست، مثلا من بیام چه میدونم از بغداد به کربلا، از کاظمین به کربلا، یا از مسیرهای دیگه بیام و این سفر رو روایت کنم، خب این میتونه جذابیت داشته باشه.
گام بعدی چیه؟
گام بعدی اینه که من توی مواجهه باید یاد بگیرم که نوشتن ترس نداره. این خیلی مهمه. من شاید غلط بنویسم، ولی اون نوشتن خیلی مهمتر از اینه که غلط بنویسم. این پرانتزم هم این وسط باز کنم، ولی لزومی نداره که من هر چی رو نوشتم سریع منتشر کنم. نه، من باید بدون ترس بنویسم، ولی با ترس منتشر کنم. حالا میتونی برای دستگرمی هم باشه. من از همین لحظه‌ای که تصمیم گرفتم برم به زیارت اربعین شروع کنم به نوشتن. مثلا امروز تو اداره گذرنامه با من چه گذشت، چه اتفاقاتی افتاد، واکنش خانواده مثلا به این سفره چی بود، مثبت یا منفی، اصلا اونش مهم نیست که چی میگن، صرف این که اونها مینویسی در دراز مدت دست شما رو گرم میکنه.
سفر از وقتی که شما نیت میکنی که این سفر رو انجام میدی، تصمیم میگیری، آغاز میشه.
دقیقاً از اونجا آغاز میشه و شما شروع کنی بنویسن. نکته دیگه هم که میتونم پیشنهاد بدم اینه که از فناوری های موجود استفاده کنید. مثلا یه جایی دارید میرید نمیتونید صحبت کنید، چیکار کنم؟ گوشیمو در بیارم شروع کنم به ضبط صدای خودم، یا مثلا گوشیمو درارم عکس بگیرم، همین عکس رو بعدا میتونم بهش رجوع کنم، خیلی داده ها و اطلاعات میتونم ازتون عکس استخراج کنم تو سفرنامم چی بعدن بیارم، یا فیلمشو بگیرم. در واقع اینا شکلای مختلفی که میتونیم چیکار کنیم ازش استفاده کنیم، و لزومی نداره حتما یه قلم و کاغذ جلویمون باشه شروع کنیم به نوشتن.
ممنون از آقای آزرباد و همراهان گرامی. پس بدون ترس بنویسیم، ولی با یه مقدار احتیاط منتشر کنیم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیاتون الحسین، می گوییم حیاتون الحسین و می شنویم حیاتون الحسین.
و در راه حسین قدم برمیدارم. به برکت
نام حسین، حسینی شد.
سلام قبلتی سلام، یکی وقفه تو میشه با همه سرمایه، یکی بر و ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنوی صدامو جای میشه زدیه تو بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین.
برم به طلب که دوباره برم.
چگونه سفرنویس شویم؟ در سفرنوشت.
به نام خدا، من محمد جوادفر، مدیر مرکز مطالعات سفرنامه هستم. در ادامه موضوع آموزش سفرنامه نویسی در مورد سفرنامه تعریفی رو عرض کردم، گفتم سفرنامه یعنی روایت سفر یا حکایت سفر. ویژگی های سفرنامه رو به صورت مختصر عرض کردم که سفرنامه ها مهمترین ویژگیشون قصه گوییه، علاوه بر این که متن و محتوای علمی هم در پی دارن. الان میخوام در مورد انواع سفرنامه ها خدمتتون عرض کنم. سفرنامه به اشکال مختلفی عرضه شدن، این غیر از اون فرم و قالبه. ببینید، فرم و قالب یعنی مثلا سفرنامه مکتوب، فیلم، عکس و صوتی. اینها رو حالا بعداً در موردش بیشتر خواهم گفت، ولی در مورد انواع مکتوب سفرنامه بخوام عرض بکنم. سفرنامه ها رو غالبا به چند دسته تقسیم میکنن، یا به حسب مقصدشون، مثلا میگن سفرنامه به کشورهای مثلا آسیای میانه، سفرنامه به کشورهای مثلا حالا به قول قدیمی چین و ماچین، یعنی در واقع قسمت شرق آسیا، یا سفرنامه به شبه قاره هند یا آمریکای لاتین. اینا بر حساب مقصد تقسیم بندی میشن. بعضی وقتا سفرنامه ها بر حساب موضوع تقسیم بندی میشن که این خیلی به ما کمک میکنه. مثال میذارم، مثلا سفرنامه های کودکون و جوان، سفرنامه های طنز، سفرنامه های ورزشی، سفرنامه های آیین ها و رسوم، مثلا سفرنامه های اربعین، سفرنامه های ورزشی، حالا اینم یه مدل میتونه باشه. اینها کمک میکنه به شما که اگر چنانچه بخواید توی حوزه‌ای دنبال کنید و اونو بنویسید، این سفرنامه ها میتونه به شما کمک بکنه که همون خط رو دنبال کنید. یه مثال مشخص بزنم، ما سفرنامه های قضا داریم. سفرنامه های قضا یکی از جذابترین سفرنامه هایی که میشه جستجو کرد و ازش بهره برد. خیلی ها هستن کتابش رو نوشتن یا فیلمش رو تولید کردن، به کشورهای مختلف رفتن و در مورد قضاهای اونجا صحبت کردن، انواع اونها رو در واقع دیدن و مکتوب کردن روش پختش و سروش و همه اینا رو در واقع نوشتن. خب خیلی هستن به این علاقه دارن، به این موضوع علاقه دارن. همین کمک میکنه به سفرنامه نویس که موضوع مورد علاقهش رو بذاره در واقع محور سفرنامهش و از اون استفاده بکنه. یه تقسیم بندی دیگه ای هم هست، سفرنامه به حسب به صورت واقعی و تخیلی. ببینید، سفرنامه به صورت کلی یا واقعی یا تخیلی. تخیلی ما سفرنامه نمیدونیم. چرا؟ چون که اصلا سفری تحقق پیدا نکرده، کسی جایی نرفته، نشسته فکر کرده، ذهنشو به کار انداخته و در مورد یک سفر خیالی نشسته نوشته. سفرنامه در اصل و در به قول معروف اون شاکله اصلیش، سفرنامه هایی هستن که واقعا مسافر از یک مبدأ به مقصدی بره و سفر تحقق پیدا بکنه. اگر روایت این سفر رو تعریف بکنه برای ما به هر شکلی، به هر نوعی که عرض کردم خدمتون، اون سفرنامه است. سفرنامه واقعی هم هست و سفرنامه واقعی در واقع اعتبارش به همین واقعی بودنش. اما تخیلی بودن اصلا اینطوری نیست. مثلا اگر سفر به کره ماه که مثلا ژول ورن داره، یا مثلا سفرهای گالیور، داستانی که بچه ها در واقع سالها شنیدید و دیدیم و خوندیم و فیلمش هم تولید شده، اینا سفرنامه های تخیلی هن. و ما اینا رو سفرنامه به صورت دقیق نمیدونیم، اما علل بدل به قول معروف میشه اینا سفرنامه قلم داد بشن.
دوستان خوبم، رسیدیم به ساعت 23. همچنان با افتخار همراهی لحظات شبانگاهی شما هستیم از پخش رادیو ایران. اما در ادامه برنامه ها و در این لحظه دعوت میکنم قصه شب رو بشنوید.